من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين. نظر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه زمر می باشد. خاطر شریف استحضار دارد که در آیه دهم این سوره مبارکه دیشب مطالبی رو به سمع مبارک رساندیم و گفته شد که خداوند سبحان نبی مکرم رو خطاب قرار داد تا پیامی را توسط نبی رحمت به بندگان خود برساند، اون هم با همون توصیفاتی که گفته شد که یا عباده، کسر دلالت بر یا محذوف متکلم دارد، یا عبادی، ای بندگان من. این شرافت رو خداوند به انسانهای مؤمن داد که اینها رو مضاف به خود کند، اینها رو اضافه به حضرت خود بنماید و این شرافت رو به مؤمنین ببخشد که اینها وابسته به حق باشد. بندگانی که ایمان آوردید و پذیرفتید مطالب قبلی را، یعنی قبول کردید که در نظام آفرینش و در نظام خلقت مربی تربیت کننده همون خالق است، الله است که رب است، ذالکم الله ربکم، شما این که پذیرفتید آفریدگار پروردگار است، پس نیازمند با اون است که پرستش هم به دنبال آفرینش و پرورش بیاید. بندگان من که شما قبول کردید این طرح رو ایمان آوردید، راهکار این است که اتقوا ربکم. بازگو شد محضر مبارک عزیزان که طرحهای تربیتی الهی جامع و کافی است، هم جامع است هم مانع است، مشکلی وجود ندارد، منتج به نتایج عالیه میرسد. هر آنچه خداوند سبحان تعلیم کرده است به بشریت، همه عالی ترین آسان ترین و بهترین راه برای وصول به سعادت و کمال انسانی است. اما این 50% کار است. 50% دوم بعد از این طرح و برنامه خوب اجراء درست و صحیح و دقیق است، همان گونه که تشبیه کردیم خدمت عزیزان که در نظام درمانی طبیب حاضر خوب تشخیص می‌دهد، داروی خوب تجویز می‌کند، کاملا دقت لازم رو مبذول می‌دارد، اما در پاسخ که آیا افاقه می‌کند یا نه این درمان، یه جمله می‌گوید اگر مریض همکاری لازم را داشته باشد ان شاءالله درمان نتیجه می‌دهد. اما وقتی که این مریض دهنکجی می‌کند، لجبازی می‌کند، اصرار می‌ورزد که مخالف این طبیب عمل کند، چه نتیجه‌ای می‌خواهد حاصل باشد؟ مسلم که هیچ فایده‌ای نمی‌کند، عاقبت سرکنگلین، صفرا، فزود، روغن بادام، سستی می‌نمود. نتیجه اون می‌شود که از حلیل قبض شد، در حال نتیجه 100% معکوس می‌شود، هیچ عاقبت حاصلی نخواهد شد. انبیای الهی دستورات و نسخه ها رو میگیرند از خداوند سبحان، میدن به مریضانی که به شریعت باشند، طبیبانی که اینها طبیب روحند نه طبیب جسم انسان. اما شرط مؤثر بودن این درمان این است که انسان ها همکاری لازم رو داشته باشند با طرح ها و برنامه های خداوند و رسولان او و اولیاء او. از این همکاری میتوانید تعبیر به تقوا بفرمایید. تقوا یعنی اون همکاری دقیق و مناسب با رسولان خداوند سبحان در پیاده کردن نسخه های درمانی. این میشه تقوای الهی. یه بعد تقوای به اصطلاح جلوه از تقوا. اتقوا ربکم. خونتا کار به اینجا تمام نشد. فرمود للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. خب بخشی از این رو گفتیم و ادامه آیه رو تقدیم میکنیم انشاءالله. برای اون کسانی که در این دنیا احسن و احسان کردن خداوند حسنه در نظر گرفته است. گفتیم که کلمه احسان دو معنا دارد. از اسامی حضرت باری تعالی محسن است، یا محسن و یا منعم و یا مفسد و یا مجمل، و در دعای جوشن کبیر چنین ردیف اسماء الله الحسنا رو میخوانیم و خداوند سبحان خطاب میکنه. خب حالا کلمه یا محسن هنگامی که به حق اسناد داده می شود دو معنا دارد. خداوند اگر محسن است اشاره شد و بازگو کردیم این که خدا نیکویی می کند در حق بندگان و در حق خلقت وجود، و خداوند نیکی می کند. نیکویی نقطه مقابل زشتی است. نیکوکار آن که سیاهکار نیست، آن که زشتکار نیست. اون که نیکی میکند یعنی خوبی میکند، یعنی خوشرفتاری میکند، یعنی احسان میکند به این معنا. پس دو معنا در کلمه احسان و محسن وجود دارد. خداوند احسن کل شیء خلقه، هر اون چرا که آفریده است نیکو آفریده است، جمیل، زیبا. در کار خداوند سبحان و خلقت الهی هیچ نقصی وجود ندارد. عدد اتقن صنع الله، اون صنع کامل الهی است، در نهایت نیکویی است. و دیشب اشاره کردیم اگر مواردی گاه به ذهن ما میاد اینا رو به دنبال توجیهش باشیم و بشناسیم و نقش همون مسائلی که ما درست نشناختیم در وجود و در آفرینش پیدا کنیم که این مار چه نقشی دارد و عقرب چه نقشی دارد، و اینا رو بدانیم که هر کدام نقش بندی در وجود دارند و خداوند سبحان به اینها مأموریت و مسیری عطا فرموده است که جزء نظام اتقن الهی است و اکمل الهی است. از سوی دیگر خداوند نیکی میکند، یعنی انه هو البر الرحیم. در قرآن میخوانیم خداوند بر است، اصلا در ذات الهی جز نیکی نیست. همان که دیشب گفتیم که خواجه عراض گفت که به هر خدایا نکته این است که از تو جز نیکی بر نمیخیزد و خوبی بر نمیخیزد، اگر بدی است از ناحیه من از هرچه است از قامت ناساز بی اندام ماست، بر نه تشریف تو بر بالای که از کوتاه نیست. خب این کلمه محسن به این دو معنا که گفتیم نام خداوند سبحان، ولی اینجا فرمود للذین احسنوا فی هذه الدنیا. چقدر خوب است که همین کلمه احسنوا رو هم از همین نام محسن خداوند بجوییم و بفهمیم. اضافه کنیم این رو که بعد تربیتی هم داشته باشد سخن خدمت عزیزان به اون حدیث شریفی که تخلقوا به اخلاق الله. بندگان خدا سعی کنید متخلق به اخلاق خدا بشید. شما هر کدام از صفات خدا رو پیش روتون بگذارید و قدم به قدم به صفات الهی نزدیک بشید، بدانید که به اون حقیقت رجوع الالله رسیدید. بدونید شما به اون حقیقت کدح و تلاشی رسیدید که فبناقی لقاء رحمت خداوند سبحان به دنبال آن است. شما به اونجا رسیدید که صفات خداوند سبحان در حد استعداد بشری در شما تجلی می کند. شما مجلایی برای صفات حق می شد. چنین لطفی بر شما متوجه خواهد شد. تخلقوا به اخلاق الله، با اخلاق خداوند خو کنید، عادت کنید تا پا بگذارید به پهنای گسترده از وجود خداوند شما بخشیده است، و از این حیطه زندگی مختصر و کوچک و محدودتون خارج بشید. اینقدر بسیط نباشید، اینقدر کوچک نباشید، اینقدر محدود نباشید. بهیمی فکر نکنید، بهیمی حیات نکنید، قدم رو بالاتر بردارید. تخلقوا به اخلاق الله. خداوند سبحان محسن است. للذین احسنوا فی هذه الدنیا، انسان نیست که محسن می شود این دو بود رو باید داشته باشد. یعنی انسان مسلمان، انسان موحد اولا کسی است که اگر هر عملی را بر دوش او می گذارند این عمل را به نیکویی انجام بدهد. هر عملی است. اگر به بنده گفتند این چای را در این مجلس افتخارش به من دادم که من چای را در این مجلس بریزم، این چای را با آداب دقیق به زمان خودش دقیقاً آبش منظم و تمیز باشد، ظرف آن تمیز باشد، زمان دم کردن این چای دم بشود، زمان برداشتن از شعله برداشته شود، به مقدار ریخته شود، ظرف آن، استکان آن، نلکی آن نظافت کامل را داشته باشد، با ادب و احترام مقابل میهمانان مجلس و محفل قرآن گرفته شود و با کمال کرنش احترام اینها رو پذیرایی و اکرام کنیم. این میشه احسان. کسی که این کار رو بکنه میشه محسن، ولو در حد چای گرفتن باشه فرقی نمیکنه. انسان مسلمان این اگر هر عملی از بزرگترین استارت کارخانه های مهم رو زدن، از بزرگترین پروژه ها رو اجرا کردن تا کوچکترین مسئله رو از این محدوده تا این محدوده رو آقا شما جارو کنید، کسی که هر کاری که بر دوشش میگذارند صحیح انجام میدهد، قش در اون کار نمی کند، سیاه کاری نمی کند، ظاهر آرائی نمی کند، فریب خلق خود نمی دهد. به این انسان شما محسن بگید. این محسن معنای اولی محسن این است. خداوند سبحان محسن است، بندگان خدا، و از ما توقع دارد که محسن باشه. هر عملی در دوش ماست، چه تشریعی شریعتی است، شرعی است، چه غیر شرعی و شریعتی است، از هر وادی و هر بابی اگر عملی بر دوش ما در قراردادهای اجتماعی ما هم گزارده می شود، ما اون عمل رو درست بنده معلم که سر کلاس می رم زمان کارم مشخص باشد، به ساعت، به زمان، به تعهد درسی. چقدر زیباست، حالا یه مرتبه به ذهن اومد دیر کلام، حالا هستن عزیزان و معلمینی که در این وادی هستن در سطوح مختلف از سطح های ابتدایی تا عالی در محضرشون هستیم و چهره های نورانیشون رو مشاهده و ملاحظه میکنیم. خدای رحمت کند، مرحوم استاد میفرمودن که از خاطرات مرحوم ادیب، ادیب نیشابوری بزرگ، مبدن آقای ادیب، خب فرض کنید ایشان کسی بود که هر بخشی از کتب ادبی رو فرض کنید مغل لبی برا مثلا متول رو که بیشتر ذوق ایشان بود، که دیگه البته منسوخه در حوزه ها الان متول خونده نمیشه، کتاب های موجزتر و مختصرتر خونده میشه. ایشان فرض رو خواهدیم کتاب متول رو 30 دوره درس دادن دیگه، متن رو ایشان حفظ بودن، مثلا متن سرکافی و شرحش رو همه رو حفظ میدن. آقای ادیب شبی رو مجلس بودن در یه جایی، نتونسته بودن به هر حال اون وقت لازم رو برای درسشون بذارن. مرحوم استاد میفهمیدن اومدن در کرسی نشستن، این جمله را خواندن: بسم الله الرحمن الرحیم، دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. ما دیشب فرصت مطالعه نداشتیم، لذا امروز درس نخواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله. این یعنی محسن، این یعنی محسن. کتابی که تمام متن رو حفظه اما دیشب چون مطالعه کرده درس نمیده. عزیزان مدرسین، معلمین، اساتید معظمی که در محضرتون هستیم، این میشه محسن. اگر وظیفه رو بر دوش گرفتیم باید درست ادش وفا کنیم به تعهداتمون. وقتی که بنده و جناب عالی اون ذوق رو در متعلممون، در دانشجومون، در طلبمون ایجاد نمی کنیم، خب طبعا به هر حال کاستی ایجاد می شود. این رسالت ماست که بتوانیم با شیوه محسن کار کردن درس رو، بیان رو، ادب رو، نظم کار رو به گونه ای پیاده کنیم که شوق و ذوق و درس معلم ارباب زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپارا. یه مقدارشو در خودمون بجوییم نقص. بنابراین مرادم این بود، خواستم از بعدی بگم که دامن کس رو نگیرد. این مثال رو زدم، محسن اون کسی که هر کاری را که انجام میدهد به طریق احسن انجام میدهد، این میشه محسن. متخلق بشید به اخلاق الله، این ادب رو بگید. معنای دوم، خداوند سبحان محسن بود، یعنی خداوند اهل نیکویی است. نیکویی به کی؟ آیا خداوند اهل نیکویی فقط بر اهل ایمان است؟ خداوند سبحان فقط به مسلمانان نیکویی میکند؟ خداوند سبحان فقط به موحدان و دوستان و احباء خودش اهل نیکی است؟ نه والله، عدیم زمین خام احسان اوست، بر این سفره یغما چه دشمن چه دوست. خداوند سبحان دست محبتش بر سر دوست و دشمن دراز است. لطف خداوند سبحان اونچنان عمیق است، اونچنان گسترده و عمیق است که دوست و دشمن نمی‌داند. عطای واسعه الهی و رحمتی وسعت کل شهر، تمام وجود رو در بر گرفته است. انسان موحد، انسان مؤمن، کسی که دامنه نیکیش گسترده است، فقط منحصر به خودش و نزدیکان و اقربا و ارحام و خویشاوندان و هم محلی ها و هم شهری ها و هم ولایتی ها و هم بلدی ها نمی شود. انسان مؤمن موحد بود متخلق به اخلاق الله باشد، هر کجا که می تواند خیرش برسد. یه زمانی در سوره شریفه مریم که بازگو می کردیم تأکید به این معنا داشتم که جناب عیسی ابن مریم هنگامی که از بطن مادر به دنیا می آید، یکی از جملاتش این است: فجعلنی مبارکا اینما کنت، خدا منو هر کجا که باشم مبارک قرار داده است. بعد حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن، مفسرین هم عمدتاً میگن این و جعلنی مبارکا ای نفعا، یعنی خداوند وجود من عیسی رو به گونه‌ای قرار داده است که من هر کجا باشم مظهر نفعم، بین دوستان باشم، بین دشمنان باشم، در دیار خود باشم، در وادی غربت باشم، هر کجا که باشم من منشأ نفعم، منشأ خیرم برای دیگران. چقدر این وجودها ارزشمندند برای جامعه انسانی. کسانی که به وجودشون نگاه میکنی، خیر در سیمای اونها، در عمل کردشون، در گفتارشون، در رفتارشون. درود خدا بر چنین انسانهای مهذب و پاکیزهی که وجود اینها کبریت احمر برای جامعه انسانی و جامعه اسلامی است. این شما محسن. اون کسی که خیرش محدود نیست، خیرش میرسد به دیگران. شر او مسئول است و خیر او معمول. به خیر او انسانها امید دارند و از شر او در امانند. چنین انسانی محسن به معنای واقعی است. فرمود للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسن. حالا اینجا دوست می‌دارم که یه بخش دیگری رو هم خدمت عزیزان بگم، بعد ادامه آیه رو باز بکنیم. خب این شد احسان. و این بحث احسان به این دو معنایی که عرض کردیم عزیزان خیلی فوائدی داره. گاه منشأ و زیربنای بحث از قواعد و قوانین شده خود این احسان. و کسی که روحیه جوانمردی و نیکوکاری دارن، یه امتیازاتی در شهر مقدس بهش دادن. قاعده ای داریم که این رو فقیهان در موارد خاصی به کار میبرن و مستفاد از یه آیه شریفه قرآن است. خداوند سبحان در قرآن فرمود و ما علی المحسنین من سبیل و ما علی المحسنین من سبیل. اگر شما یه انسان محسن و نیکوکار رو دیدید تو جامعه، حالا اگر یه زمانی این انسان محسن یه کمی لغزید، یه قدری جوری شد که اونطور که شما میخواهید عمل نکن، شما یه کاری نکنید که این محسنها از احسانشون برگردن پشیمان بشن. شما حرمت اینها رو پاس بدارید، احترامشون بگذارید. شما جوری عمل نکنید با محسنین که اینها از احسانشون پشیمان بشن. وای به اون روزی که اهل احسان در جامعه بگن خواستیم ثواب کنیم کباب شدیم، بگن بشکند این دست که دیگر بر کسی خیر برساند. وای به اون روزی که این روحیه در جامعه پیش بیاد. اگر چنین شد اول سقوط اجتماعی ما خواهد بود. و ما علی المحسنی من سبیل. خود این آیه شده منشأ قاعده احسان. گاهی یه بعدش عرض کردم، حالا ابعاد دیگه شو عرض می‌کنم خدمت عزیزان. قاعده احسان اینه که خب اگر جامعه ای بود که در این جامعه خود انسان‌ها حالت قانون پذیری داشتن، یعنی اونقدر فرهنگ و بینش انسان‌ها به حمدالله رشد پیدا کرده که اینها یا به لحاظ برکت فرهنگ دینیشون حقوق اجتماعی هم رو رعایت میکنن، ظلم خواه نیستند، افزون طلب نیستند، پاشون در خط هم نمیگذارن، یعنی اونقدر دین آموختن اونقدر فرهنگ دینی در وجودشون رسوخ پیدا کرده که کاملا دیگه حقوق خدا و خلق در وجودشون تجزیه شده، اینها ملکهشون شده به اصطلاح علمای اخلاق. این نهایت کمالی انسان است. اگر جامعه این چنین باشد، دیگه تو این جامعه ما به ضابط اجتماعی نیاز نداریم، ما به ضابط قانونی نیاز نداریم. ممکنه در بعض از جوامع تعهد به قراردادهای اجتماعی خیلی بالا باشه، یعنی در حدی باشه که انسان‌ها به همون قوانینی که خودشون وضع کردن، همون به اصطلاح سنن متبعشون به اصطلاح غربی، اینها به همون قوانینی که وضع کردن پایبست و پایبندن. اگر ساعت یک شب هم باشه، دو شب هم باشه، هنگامی که میرسد به این چراغ قرمز نیست، این چراغ قرمزه، هیچ وقت نگفتن زمان داره نداره، مربوط به شلوغیش نیست، این قانون و قانونگذار وضع کرده است که شما در پس چراغ قرمز اگر رسیدید بایستید. در 24 ساعت این چراغ داره کار میکنه، وظیفه شما ایستادن است. دو شب باشه، سه شب باشه، یا 12 این شلوغی ظهر ترافیک باشه، فرقی نمیکنه. اگر یک جامعه اون روش دارد، این روش رو دارد، خب این دیگه خیلی از تنازعها رو ندارد خوشبختانه. اما وقتی که این روحیه ها پایینه، روحیه تدین پایینه، روحیه قانونگرایی پایین است، متاسفانه در این جامعه دیگه صحبت چیست؟ کشمکش و مخاصمه و درگیری است. و این جامعه نیاز به یه دستگاهی دارد که حق رو از مظلوم بگیرن، حق رو از ظالم بگیرن، به مظلوم بدن، گریبان ظالم بگیرن، مجرم بشناسن، تعدیب بکنن، تربیت بکنن، معدود بکنن. دیگه این نیاز به یه قوانین این چنینی دارد. اون کسانی که میان چنین سمتی رو به عهده میگیرند، طبیعی است اینها کار دشواری رو دارن انجام میدن. از سخت‌ترین مشاقل در زندگی اجتماعی انسان‌ها، چون که در شرع ما و در فقه ما هم پیش‌بینی شده است، مبحث قضاوت، از سخت‌ترین منصب‌ها منصب قاضی است. این حدیث رو زمانی من عرض کردم، بعض از دوستان قضات که بودن اینها بعد خیلی نگران شده بودند. دفعه من جعل نفسه للناس قاضیا فقط ذبح بغیر سکین. هر کسی که میاد قاضی میشه در بین مردم، بدون کارت سر خودش بریده است، یعنی مرگ فرسایشی، یعنی مرگ فرسایشی. عجیب است، یعنی از این بازی اگر شما به هر چی نگاه میکنید نازنین جمله نازنین بینید، هر کی بهتون میگه سلام علیکم شما میگید آقای راز محبت کردن، به قاضی هر کی سلام میکنه میگه پرونده داره این مجرمه، به ما سلام کن، سلام روستایی بی تمامیست. قاضی وقتی نگاه میکنه به جامعه همه رو مجرم میبینه، همه رو متهم میبینه، به لحاظ اینکه سیستم کاری و رویه کاریشون چنان شده است که نشسته است هر روز تا غروب باز کرده است، جرم دیده است، جنایت دیده است، شکایت دیده است، شکوا دیده است، ناله دیده است، دروغ دیده، تزویر دیده، کلاهبرداری دیده، اصلا این وجودش وجود دیگه نیست، جور دیگری شده است. این ذهن خود منصب قضای منصب بسیار سخت و دشوار است و در این حال از فیوزات الهی است، یعنی اون قضاوت و خلافت به حق. یا داوود ناجل ناوچه فل عرض خلیفه، اون خلیفهی که بیاد فحکم بین الناس بالحق، اونی که بیاد به حق و عدل قضاوت کند، با قضاوت حق بارش رحمت خداوند فزون میشه، کما اینکه عکسش هم وجود دارد، لمثل هذه القضاء منعت السماء قطرها و الارض برکاتها. امام صادق فرمود مانند این قضاوتی که از ابو حنیفه نقل کردی فلانی، آسمان بارانش من میکند، زمین برکاتش به انسان ها نمیدهد. یعنی این مقدار دستگاه قضایی تو زندگی ما تأثیر داره، حکم به سزا و ناوسا، ناوس سزا به جا و ناروا، یه چنین جایگاهی رو داره. خب حالا با تمام این مطالب که عرض کردیم، این بازی انسانه، معصوم که نیست. به هر حال ابزار قضاوتش چیه؟ ابزار قضاوتش همین شهود بیانه، نمیدانم ادله که تأمین میشه، همین قسم هاست، همین ابزاری که میبینیم، اینها تأمین کننده ادله قاضی است و قاضی بر اساس اینها رأی میده. حتی اگر قاضی بخواد به علم شخصی خودش عمل کنه جلوش میگیرن بعضن. دقت دارید؟ اگر قاضی در خیابان آمد خودش دید ضرب زید بن عمرو، خودش الان اونجا دم کوچه بودم چهارراه میومد به محکمه، دید که زید چطور امرو زده، نشست تو محکمه، دو ساعت بعد اون پرونده رو پیش آوردن، تا که چشمش به زید میفته میبینه زید ضارب بوده، اما نمیتونه عمو اول بگه ای ضارب کذایی حکم میدم که تو را حبس کنم، نه نمیتونه بگه، باید ثابت بشه. اینجا علم قاضی در اینجا نافذ نیست، چون قاضی اگر به علمش عمل کنه متهمه، بهش میگن آقا نکنه تو حساب کتابی داشتی با این، حالا تفشی خاطر کردی، تشفی کردی، عهده گشایی کردی که چنین کردی، نه نمیشه. پس یکی قاضی بر اساس همین ادله پرونده حکم صادر میکنه و این ادله هم میدونیم گاهی اونچنان خیلی آب کشیده نیست، گاه ممکن است حکم صادر میشه، حکم اعدام هم صادر میشه، به عنوان محکوم و متهم به قتل حکم اعدام هم صادر میشه، بعد 6 ماه بعد، 1 سال بعد قاتل حقیقی خودشو معرفی میکنه به دادگاه که میگه من کشتم، قاتل من بودم، از این حرفا کم دیده نشده. اینها هم وجود داره. شارع مقدس برای این که این باب بسته نشه، برای این که مردم ننویسن تو وصیت نامشون لعنت خدا بر کسی که بره قاضی بشه، بشکنه دستی که قضاوت کنه برای خلق، بشکنه قدمی که محکمه بره بعد، برای این که این در بسته نشه و باب قضاوت و حل و فصل اجتماعی و مقابل ظالم ایستادن و حق مظلوم رو به عدل و انصاف گرفتن، اگر کسی بخواد در حال این باب باز باشه، یه تسهیلاتی رو شارع پیش بینی کرده است. یک این که اجور القضات حرامه، قاضی اجر نمیتونه بگیره، یعنی قاضی از طرف این پرونده اگر پول بگیره به عنوانی که من برای شما قضاوت میکنم این پول رو میگیرم، این حرامه شرعاً. از اجوری که حرام است در اسلام اجور القضات، قاضی نمیتواند از طرفین و دو خصم خواهان و خوانده پول بگیرد حل و فصل کنه، قاضی باید المرتزقه من بیت المال باشه، این باید از بیت المال مسلمانان حقوق بگیره زندگیش بگذرد. تسهیلی است که به قاضی میدن که با مردم سر و کاری نداشته باشد با طرفین. از اون سو خوب از خطا هم مسئول نیست، ممکن است بر اساس واقعا انصاف کار را رعایت کرده است، تمام استعدادش رو قاضی محترم به کار بسته است، اما حکم به فرد خطا داده است. اتفاقا حکم هم اجرا شد، اجرای احکام هم سریع اجرا کرد و اعدام هم شد کسی. 3 ماه بعد مشخص شد اشتباه قاضی، چه باید کرد؟ آیا قاضی که مستقیم رأی اعدام کسی رو داده میشه بگیرن قصاصش کنن بگن ولکم فی القصاص حیاتم یا اولی الالباب؟ میگن نه، قاضی اگر به حق عمل کرده است، اگر متهم نباشد قصاص ندارد. خب وقتی نوبت قصاص نشد نوبت چی میشه؟ نوبت دیه میشود. آیا بر دوش قاضی دیه وجود دارد در فقه و در قوانین به اصطلاح حقوقی دنیای امروز؟ نه، میگن قاضی دیه هم نداره. پس دیه رو چی باید بده؟ میگن از خزانه باید بپردازن، بیت المال باید بپردازن. ما اخطأت القضات فمن بیت مال المسلمین، خطای قاضی رو باید بیت المال بپردازه. میگن چرا؟ میگن این قاعده احسانه، چون و ما علی المحسنین من سبیل. اگر بنا باشه جریبانی این قاضی رو بگیرن، دیگه نظام حقوقی در جامعه دچار مختل میشه، دچار اختلال میشه، نباید چنین کاری انجام بشه. موارد مشابه همین قانون دارن. البته آیون اطباء اینو زرنگی میکنند الان، اینا پیشبینی کارشون میکنن. وقتی که یه بیماری عمل به هر حال عمل جراحی دارد، منجر به بیهوشی میشود و این مسائل، اولین کاری که میکنن از اولیا این بیمار یه رضایت نامه میگیرن که اگر هر گونه حادثه ای سانعه ای چیزی پیش اومد، این بیمار شما مستقیم وارد اتاق عمل شد اما افقی خارج شد، شما هیچ حق اعتراضی بر ما ندارید، امضا میکنن، مطلب هم قانونی است تمام. اما در مورد اطباء همین بحث وجود دارن، در مورد طبیب همین بحث وجود دارن. طبیب حاضر متعهد مؤمن مسلط بر کار خویش، اگر چنین کاری رو انجام بده و منتهی به چنین مسئله باشه بدون هیچ قصور و تقصیری، بدون هیچ کاستی و کندی، اینجام بحث جاریست. بحث و ما عالم محسنین من سبیل جاریست. یه موارد خاص اجتماعی دیگر هم دارد. کسی امانتی رو به شما میده، میخواد مسافرت برد، این دوست شما رفیق شما میگه فلانی ما در منزل نیستیم و به هر حال این شیء گرانبهای ما دست شما، شما این شیء گرانبها رو میگیرید میگذارید کنار بقیه اشیاء گرانبهای خودتون در منزل. اتفاقا جوری میشه که میاد کسی و شبی از راه میرسد و کل این میبرد، هم مال شما میبرد هم مال همسایتون میبرد. فردا این آقا میاد و اون شیء هم خیلی گران بوده، خیلی ارزشمند بوده. آیا میتواند از شما شکایت کند به دادگاه که من فلان چیز رو دادم دست این همسایه و این به غارت داد، بردن مال ما را؟ اینجا رویه حقوقی اینه که به این کسی که امین بوده و امانتدار بوده و محسن بوده میگن و ما علل امین الا الیمین. اینجا جایی که در اسلام میگن تاوان حرامه، جایی که تاوان حرامه اینجاست. یعنی صاحب مال وقتی ثابت شد این آقا تقصیر نداره، تلف نکرده مال را، حق گرفتن تاوان نداره. این جمله که عرض کردم از لسان دوربار زوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد. علیهم الصلاة والسلام است که و ما علی الامین الا الیمین. انسان امین یه قسم بخورم که واقعا بالله والله تالله من نه تفریطی کردم نه افراطی کردم، مال رو محفوظ و مسئول گذاردم، اما چه بکنم که چنین شده است مثلا ماجرا. این از موارد قاعده احسان این مورد هم. بنابراین خداوند سبحان برای محسنین اجر قائل است. عزیزان، کسی که میاد احسان میکنه در جامعه، زحمتی رو متحمل میشود، باری رو بردوش میکشد، خداوند اگر خطایی هم گاه از او دیده میشه، به یه مثال دیگه هم بگم، گاهی را سوال شده عرض میکنم خدمت عزیزان. خب به هر حال صغیر، یه صغیر است و این پدر فوت کرده است و الان ولایت این رو دادن به پدر بزرگ. ولایت این الان حالا یا قانونن یا قهرن به عهده عموس مثلا فرض بفرمایید. یک کسی اومده است ولایت این صغیر رو به عهده گرفته است و تصدی امور این میکند. قیبی است، قصری است به اصطلاح فقهی. یک کسی است اینا که نیاز به اون دارن که ولیی در کارشون باشه. عدول المؤمنین، یک کسی اومده ولایت اینها رو به عهده گرفته است، برای کارشون انجام میده. حالا این پدر بزرگ با مال این صغیر اومد تجارت کرد، پنج مرتبه سود کرد، دفعه ششم کل مال رفت. چه بکنه؟ یا رب مکن امید کسی را تو ناامید. جوری شد که این سرمایه رفت. آیا میتوانن گریبان این پدر بزرگ بگیرن؟ نه قصوریش، نه تقصیریش، تمام جوانب کار را رعایت کرده است، تمام حدود و بررسی کرده است، مثل همیشه محکم و درست حسابی تجارت کرده. اما این مرتبه سود که نیامد، زیان آمد، زیان هم کلی بود. میگن آقا قاعده احسان میگه و ما علی المحسنین من سبیل. اینو بگذارید پای پنج مورد قبلی، نمیشه الان گریبانش بگیرید بگید مشکل. این قانون خیلی قانون مترقی است عزیزم. این اگر ما واقعا محسن رو در جامعه تشخیص بدیم و به احسانش پاس بنهیم و خطای اون رو هم در کنار احسانش بررسی کنیم، خیلی روحیه به انسان ها داده میشه در جامعه. احسان پیدا میکنن در بعد خدمات اجتماعیشون. فرمود للذین احسنوا فی هذه الدنیا، خداوند برای کسانی که احسان میکنن تو همین دنیا، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، خداوند برای اینها حسنه در نظر گرفته است. پاداش اینها خداوند میدهد. یه اشارتی کردم خدمت عزیزان که این حسنه و پاداشی که خداوند سبحان میده گاهی اموری سیدی از دست ما خارج است. یعنی چیزی نیست که ما خودمون بتونیم تحصیلش بکنیم. خداوند عطا میکنه. خداوند خوشنامی و نام نیک عطا میکنه. حسن شهرت این یه چیزی نیست که کسی بتونه صرفاً به خودی خودش به دست بیارد. نمیشه مگر خداوند قرار بده. محبت در دلها وجعل اسئلتا من الناس تحوی الیهم. محبت در دلها کار خداست. خدا محبت کسی رو در دلها اگر تمام به شریعت بخونه کسی رو از بالا به زیر بیاوره، اما خدا بخواد بلندش کنه هیچ کار نمیتونه بکنه. اگر تمام به شریعت بخونه با شعار و با دروغ و با کذب و با فریب کسی رو بالا ببرن ممکنه چند پله بالا ببرن، اما اگر خداوند سبحان نخواد سری با کله به زیر میآید، دست باز میشود و رو میشود. این که کسی جایگاه در دلها پیدا کند کار خداست. این که الان به عزیزی عرض می کردم بعض از ما انسان ها اونقدر دلمون پوچه که خدا می داند اندازه نصف این استکان هم دل نداریم، اصلا تحمل نداریم. کافیه کسی از پشت بوغی پشت سرتون بزنه. امتحان کنید. حالا با بعضی ها عرض می کنم با جمال احترام و ادب، گاه ممکنه اینو جایی باشید بغل دست کسی باشید تو ماشین ببینید فقط یه بوری کسی بهش بزنه، یا کسی کمی بپیچه مثلا نه تقصیری نیست چیز بپیچه جلو یه کمی سر ماشین میده ببینید تا دست بر نداره، تا 6 تا بو بهش نذره، تا 5 مرتبه جلوش نپیچه دست بر نمیداره، میگه الان حسابتو میرسم الان بهت میگم. اندازه یه استکان دل نداره این انسان، اصلا تحمل نداره. خب مگر این درد کمی است؟ میشه با این وجود زندگی کرد؟ با این مقدار دل میشه زیر بار مشکلات زندگی رفت؟ با این مقدار جرأت، با این مقدار شرح صد میشه چیکار کرد تو جامعه؟ علم نشرح لک صدرک. خدا اگر به کسی شرح صدر بدهد فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. دو سه شب دیگه میرسیم عرض میکنم از قرآن و آیات قرآن کریم است. بس از این مشگرف از این آیه. کسی که سینه او رو خدا باز کند این برای نوری حرکت میکند. شرح صدر حسنه الهیست، حسن خلق حسنه الهیست. این حلیم بودن و بردبار بودن گاه میبینه انسان بزرگانی رو، انسان هایی رو هم در میان عامه مردم، نه حتما درس خونده باشن، کلاس رفته باشن، دانشگاه دیده باشن، حوزه نه، گاه میبینه انسان های معمولی که اینها چقدر متحملن، چه مصیباتی رو در زندگی دیدن، خم و امرو نیاوردن، محکم استراغی نجنبم که کوه الوندم، محکم استادن. اینها ساده دست نمیاد. اینها للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. اینها حسنه الهی است و لطف خداوندگاری است که شامل ها می شود و وعده خداوند سبحانه است. خب این تا اینجا پس در طرح تربیتی الهی به مؤمنین خداوند فرمود اتقوا، همکاری کنید، خوب به میدان بیایید. دوم فرمود احسان کنید، محسن باشید. محسن رو هم دو معنا خدمت عزیزان بازگو کردیم. وعده پاسخ انسان رو نیز خداوند سبحان بازگو فرمود. حسنه الهی شامل حالتون میشه. به دنبال اون فرمود و ارض الله واسع. به انسان ها بدانید که زمین خداوند بس گسترده است. و ارض الله واسع. گویا اینجا یه سوال مقدری است. خدایا ما شاید در یه شرایطی بودیم، در یه موقعیت اجتماعی بودیم، در یه کشوری، در یه شهری که نتوانستیم تقوا و احسان داشته باشیم. شرایط اقلیمی و اجتماعی و سیاسی به ما اجازه نداد که ما چنین کاری را بکنیم. و ارض الله واسع. زمین خدا گسترده است. اینو در سوره مبارکه عنکبوت مفصل بحث کردیم که ان ارضی واسعه یا یعبدون. برید هر کجا که می شود عبادت خدا کرد. کورده است، بخش است، شهر است، استان است، شرق است، غرب است، اروپا است، افریقا است، آسیا است، هر کجا که امکان عبودیت خداوند سبحان است. این تعلقات رو پاره کنید. خاک من و شهر من و دیار من و کشور من و اگر کشور من است اما نمی توان در آن بنده خدا بود، این کشور من نیست. اگر شهر من است اما نمیتوان در این متعبد بود و من هم نمیتونم مؤثر در محیط باشم به شرط این، اونگاه بحث این است که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است، او را نام نیست. باید دنبال اون وطن گشت، باید اونجا رو پیدا کرد. و در این حال خداوند سبحان دارد در این سوره زمین سازی برای هجرت پیغمبر میکنه. و برای هجرت مسلمانان از مکه به مدینه که و ارض الله واسعه. مسلمان ها فقط شما تو مکه نمیتونید زندگی کنید، بدانید که پیش روی شما سرزمین هایی است که در اونجا هم باید بختتون بیازمایید و زندگی خودتون رو اونجا داشته باشید. و ارض الله واسعه. ممکن است در این هجرت و در این حرکت شما دچار مشکل شدید، ایرادی ندارد. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یا شما در قبال این مشکلات صبورید یا نه، یا متحملید یا نه. اگر متحمل نبودید که هیچ، شکست میخورید. اما اگر متحمل و بردبار و شکیبا باشید، این وعده الهی است. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خداوند به صابرین اجر بی حساب میدهد. اجور صابرین حساب دو دو تا چهار تای ریاضی شما نیست، بحث گروه و پایه نیست، بحث سنوات خدمت نیست. انما یوفی الصابرون، خداوند این صابرون اجرشون رو به غیر حساب میدهد. با هیچ معیاری اجر انسان صابر را نمیتوان حساب کرد. اجور اینها خارج از ضابطه حسابهای بشری شماست. بدانید این بحث دیگری است. انما یوفی الصابرون اجرهم اجرهم بغیر حساب. قل انی امرتو انا اعبد الله مخلصا له الدین. پیغمبر بگو. باز خطاب میرسه به خود نبی مکرم. قل انی امرتو انا اعبد الله مخلصا له الدین. بگو من پیغمبر مأمور شدم، امر شده به من پیغمبر، انا اعبد الله مخلصا له الدین، که من عبودیت خدا کنم با دینی خالص. این بازگشت به بحث اول سوره زمر از خدمت عزیزان، ادامه همون بحثه که تکرار میشه. باز رسول خدا میگه من مأمورم از ناحیه خداوند که ان اعبد الله مخلصا له الدین، عبودیت رو فقط برای خداوند سبحان داشته باشم، اون هم با دینی خالص. یه جمله رو اینجا خدمت عزیزان عرض کنیم تا ببینیم به کجا میرسد بحث امشب. ما گاهی میگیم فلان کس انسان متشرعی است، گاهی میگیم فلانی انسان متدین است. بله، ما دو تعبیر گاه داریم، گاهی متشرع به کار میبریم، گاهی متدین به کار میبریم. خب تدین از دین میاد، متشرع از شریعت میاد. ما پیغمبر بی شریعت داریم، اما پیغمبر بی دین که نمیشه داشته باشیم. پیغمبر بی شریعت داریم، بعض از انبیا شریعت ندارن. یعنی اینا قوانین فقهی خاصی، آداب و احکام ظاهری در دینشون نبوده، پیرو انبیا دیگر بودن. میشه این بیان رو عرض کرد، ولو این که دین اعم از شریعت، اما در خیلی از موارد متشرع به انسانی میگن که ظواهر دین رو خوب رعایت میکنه، یعنی ظواهر صلاتش رو، ظواهر صومش رو، یعنی کارهای ظاهریش رو خوب انجام میده. میگن عجب آدم متشرعیه، عجب آدم متشرعیه. اما متدین به انسانی میگن که اصول اعتقادات و اصول اخلاقش استواره. یعنی نوعاً خود دین، مفهوم اولی که از دین میاد اون اصول اعتقادات، زیربنا، اون زیربنایی که شریعت رو اون بنا میشود و اصول اخلاق هست که پایه های اول این هاست. اونگاه شریعت و رفتار تشریعی به دنبال اون می آید. در اینجا پیغمبر فرمود من مأمورم از ناحیه خداوند که عبودیت خداوند کنم مخلصا له الدین، و حال این که دینم برای خداوند سبحان بدون شائبه و خالص باشد. و امرتو لأن اکون اول المسلمین. اینجا در کلمه اخلاص ما بحث داریم که ببینم اگر رسیدیم امشب، لا باز فردا شب ادامه خواهیم داد. این جمله بعدی رو که متصله بگم، و باز مجدد من پیغمبر امرتو، مأمورم از ناحیه خداوند، لأن اکون اول المسلمین، من مأمورم که اول مسلمان باشم، اولین تسلیم شدگان باشم برای خداوند متعال. اینجا در هر دو جمله که امرتو دارد، هر حال این نکته بسیار مهمی است عزیزان. انبیا هیچ آشی نپختند الا اینکه اول خودشون خوردند. انبیا هیچ نسخه‌ای ننوشتند الا اینکه اول خودشون عمل کردند. بیشترین عامل موفقیت انبیاء الهی این بود که آمن الرسول به ما انزل الیه. خودشون اول مؤمن به شریعتشون بودن، خودشون باورمند به اون چه میگفتند و عامل به اون چه میگفتند. این از بزرگترین آثار موفقیت انبیاء الهی بود پیغمبر عمر تو ان اعبد الله مخلصا له الدين، من پیغمبر به این که اسمم پیغمبر باشه، نبی الله باشم، رحمت للعالمین باشم، اینها درمان درد من پیغمبر نمی کنه. هم من پیغمبر اگر پام بلغزه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر من پیغمبر یه جمله به خدا بمندم، خدا شاهرگ حیات من رو با قدرت می زند. خدا با کسی شوخی ندارد. ولو پیغمبر عزیزش باشه، ولو حبیبش باشه، ولو پیغمبری باشد که عبی تو این دارد بیوت همونی و یستی، پیغمبری باشه که خال تو عبی تو این دارد بی خواب تو ولا تنام قلبی، پیغمبری باشد که تنام عینای ولا تنام قلبی، چشم من میره روهم اما هرگز دل من روهم نرفته است. این پیغمبرم که باشه، به زبانی عرض میکردم ایراد نداره حالا که گفته شد، عظمت پیغمبر رو خدا در قرآن همیشه گفته، یا موسی، یا ابراهیم، یا عیسی، یا زکریا، یا یحیی، دیگه آیات رو نمیخوانم که طولانی نشه. تمام انبیا رو خدا به اسم کوچکشون در قرآن صدا زده است. یک جا در 6232 آیه قرآن نداریم که خدا نام پیغمبر رو به اسم کوچک خطاب قرار داده باشد. اصلا خرج پیغمبر رو از انبیا دیگر جدا کرده است. اگر خواست است اون رو مخاطب کند با یا ندا، گفته یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، همیشه با سمت رسمی، همیشه با خطاب تشریفی، همیشه با عزیزترین عالیترین خطابات. یه مرتبه کلمه یا احمد یا محمد، در کل قرآن نداری. مثلا گویا خطاب به پیغمبر اسلام غیر انبیاء دیگر است، اما همین پیغمبر، ولئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر اگر شرک به ورزی فرسوزن لیحبطن عملک، تمام اعمالت به باد. خدا با کسی شوخی ندارد عزیزان. این زمانی تماشات است، مثلا جعفر است، کسی مثلا نوعا به خاندان اهل بیت میگفتن آقا ابن رسول الله، شما که چنینین، شما که پدرانتون آنچنانن، شما چه نیاز دارید از سر شب تا صبح در هجر اسماعیل ناله بزنید و اشک بریزید؟ شما چه حاجت که وقتی میخواید احرام ببندید؟ شما چرا در مسجد شجره جناب باقر العلوم وقتی میخوای احرام ببندی تو مسجد شجره نمیتونی احرام ببندی؟ تمام کاروان دارن میرن، شما هنوز موندی. اومدن گفتن یا ابن رسول الله شما چرا احرام نمیبندید؟ دیدن دارد میلرزد وجود نازنینش، میگه با خود فکر میکنم که میگم لبیک اللهم لبیک، اما از اون طرف میترسم که جواب بیاد که عبدی الیه، میترسم بهم خطاب برسه لا لبیک، چکار داری؟ به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ چیست؟ ای باقر العلوم است، کسیست که پیغمبر به جابر ابن عبدالله انصاری گفته است، جابر وقتی دیدی پنجمین امام همام را در این امت، سلام من پیغمبر رو خصوصی بهش برسن. میگه میترسم که لا لبیک جوابم بیاد. مگر خدا با کسی شوخی دارد؟ به کسی به اسم موسی بن جعفر این جمله رو گفت، حضرت فرمودن فلانی چی میگی که من پدرانم کی؟ لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده، بین خدا و هیچ کدام از خلق خشاوندی نیست. خلق الله الجنة لمن أتاه ولو كان عبدا هبشيا وخلق الله النار لمن أساه ولو كان سيدا قرشيا، خدا بهش رو برای عبد مطیع آفریده است ولو هبشی باشه، خدا جهنم را برای مخالف به عاصی آفریده است ولو قرشی باشه، ولو هاشمی باشه. خدا با کسی شوخی ندارد. قول پیغمبر بگو مردم بدونن، عمر تو ان اعبد الله، من پیغمبرم مأمورم به عبادت درست حسابی خالص بدون شبهه و شائبه، و عمر تو لان اکون اول المسلمین، تازه چیزی بالاتر، من مأمورم که از همه بهتر اسلام نشان بدم، چون من الگوی اسلامم، چون مردم به من نگاه میکنن زندگیشون رو میگیرن، و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، من باید اولین مسلمانان باشم، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کسی که این مقام رو دارد خب اون توقع هم از او وجود دارد و بجاست، من باید اول المسلمین باشم. یه جمله رو بگم بعد به بحث اخلاص دیگه نرسیدیم. تسلیم عزیزان مراتب دارد، این اول المسلمین یه قرائت دیگه هم داره، اون رو عرض میکنم. تسلیم مراتب دارد، یه مرتبه شما تسلیم کسی میشید خیلی زور داره، سالی که زور است برای 13 ماه. یه کسی خیلی زور داره، شما تنش میگی چی؟ تسلیم نشم چیکار کنم؟ در کف شیر نر خون خاری غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟ یه زور خیلی زیادی شما کاری نمیتونید بکنید، تسلیم میشید. این تسلیم فیزیکی است، یعنی تسلیم جسمی است. جسم شما بس، اما تو دلتون دارید هزار جور فوش میدید، اصلا فکرتون این فکر نیست، همینطور دارید هی نق میزنید به خودتون، اما چاره‌ای هم ندارید. تسلیم دوم تسلیم فکری و عقلیه. شما ممکنه کسی مسلط باشه، سبستگر باشه، بیاد براتون استدلال بکنه، شما تسلیم بشید، فکرتون تسلیم، میگید این اما میگه ها، از جهت عقلی هم نمیتونم جوابشو بدم، اما باورم نمیشه اینطور باشه. بله اینم هست. یعنی شما تسلیم فکری کسی میشید. میگه کسی از طلاق موقوف علی نکاح و نکاح موقوف علی رضا طرفین و طلاق موقوف علی رضا طرفین، صغرا کبرا شکل اول هیچ اشکالی هم نداره، این شکل منطقی بعضی دونستن یا عرض میکنم، از طلاق موقوف علی نکاح، اگر کسی بخواد طلاق بده زنش متوقف بدیم که اول چیکار کرده باشه؟ نکاح کرده باشه، نکاح طلاق بعد از نکاح هست. خب ان نکاح موقوف علی رضا طرفین، نکاح هم متوقف بر این که هر دوتا راضی باشن، عقد بدون رضایت زن و شوهر که نمیشه، باید هر دو راضی باشن، رضایت پدر که درمان نیست، باید خود دخترم راضی باشه، این میشه. خب حالا این صغرا اینم کبرا، حد وسط رو حذف کنید، بعد نتیجه چی میشه؟ در شکل اول منطقی اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شما اینجا میشه چی؟ میشه طلاق موقوف و نداره طرفین. پس طلاق باید به ترازی باشه، وقتی که شرع مقدس اسلام اینو نمیگه، میگن آقا این شکل منطقی اشکالش هم بفرمایید اگر اهل منطقی. خب این بحث، حالا اینو بحثش مفصل، اگر بخوام اشکال اینو عرض کنم خدمت این سفسطه، این چی؟ این سفسطه فخر رازی مشت سیر آب میکرد، میآورد بالا به 300 دلیل ثابت میکرد که این آب نیست، نوشتم در زندگی شما علاوه بر تعالی راوی، به 300 دلیل ثابت میکرد اینی که تو مشت من آب نیست، میپذیرفتنم، بعد میریخت آبا رو تو آب، میگفت این شلاب پس کرد، این آب دیدید وقتی آب شد میپذیرفتن آب. اما فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان لیزد و تیتی کند، یه چنین کاری انجام میده. شما ممکنه از جهت فکری تسلیم کسی بشید گاهی، چون جواب ندارید بهش بدید، او رندی ها میداند در وادی فکر که شما جوابش ندارید، اما دلتون تسلیم نشده است. این مقام دوم تسلیمه. اما یه تسلیم داریم که اگر اون آمد، چون که صد آمد ندرت هم پیش ماست. شما تسلیم جسمی شدید، دلتون روحتون فکرتون تسلیم نشد، تسلیم فکری شدید، بدنتون و دلتون تسلیم. اما مقام سوم تسلیم قلبی است، تسلیم قلبی است، جانتون روحتون وجودتون تسلیم کسی میشد، روانتون تسلیم کسی میشه. وقتی روح شما تسلیم کسی شد، دیگه فکرتونم تسلیمش میشه، جسمتونم تسلیمش میشه. این میشه اول المسلمین و امرت لان اکون اول المسلمین. من مأموریت دارم که تمام جسم و جان و روح خودم را تسلیم به بارگاه جلال و سرادقات جلوه الهی بنمایم، تمام وجودم رو بعد جهاد رو کنم، و یه چنین تسلیمی رو من در قبال خدایم دارم. این اون مقام تسلیم کاملا اول المسلمین، یه معناش این میشه قل انی اخاف عن عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل الله اعبد مخلصا له دینی، که انشاءالله باز بحث اخلاص رو هم در ادامه آیه و بحث بعدی داریم که فردا شب محضر مبارک عزیزان در ادامه بررسی آیات این سوره شریفه به فضل الهی تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلها من به لطائف و ظرائف قرآن کریم بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده و استزایی از محضر قرآن و اطلاعات و بر همه ما ارزانی بدارد، دست ما در دنیا و باز دامنشون کوتاه مگردانه. صلوات الله علیه. بنابر اینه که هر شب با ذکر و نام و یاد زهراء مرضی از محفل با عزیزان مرخص شویم و نام و زینت بخش دلها باشد در کل این شبها. بعضی ها اومدن خواستگاری و اومده بودن بیرون جواب رد شنیده بودن، رسیدن به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، گفتن علی تو نمیخواهی خواستگاری از پیغمبر بکنی برای دخترش؟ امیرالمؤمنین هم منتظر این صحنه بودن که پیش بیاد، اومدن دو وارد شدن بر خانه پیغمبر، اما مثل همیشه برخورد نکردند امیرالمؤمنین. رسول خدا دیدن علی وارد شده است اما مؤدب سر رو پایین انداخته است، مثل همیشه سوال نمی کند، چون امیرالمؤمنین از خصوصیاتش این بود که پرسشگر بود از پیغمبر. هیچ مجلسی نمی شد الا که علی سوال داشت از پیغمبر، و پیغمبر هم می دانست که تعیه ها اوزنان واقعیه، سینه سینای علی ظرف پاسخ هاست، می ریفت. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. علی شیر پستان علم پیغمبر را جاری می کرد، پرسشگر بود. اما این مرتبه علی آمده است نشسته ساکته، چی نمید؟ رسول الله فرمودن یا ابا الحسن چیه؟ چرا حرفی نمیزنی؟ مطلب چیه خواسته؟ حالا یک دنیا حیا و خجلت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را گرفته است و نگاهی میکند با نگاهی که بی واسطه لب و زبان، یا رسول الله آمدن برای خطبه و خواستگاری زهرا و مرضیه. پیغمبر لحظه شماری این دقیقه رو میکرد، ثانیه شماری این ساعت رو میکرد، تا که این جمله از زبان علی خارج شد تمام دنیا رو به پیغمبر دادن. او یا عشق شوق پیغمبر جاری شد که چنین مطلبی را علی گفته است و آمده است به خواستگاری زهرا. فرمودن که علی جان از ناحیه من که خب مانعی نیست، میدانی، منتها من باید با خود زهرا مشورت کنم، با خود زهرا مشورت. پیغمبر بلند شدن رفتن اندرون، همدن دخترم علی را که می شناسی، سابقه او را در اسلام می دانی، علم او را، فضل او را، حلم او را، کمال او را، جود او را، همه چیز او را که می دانی، ابن عمت را، آمده از به خواستگاری تو، چه پاسخی می دهی؟ زهرا مرضی سرشون رو افکندن پایین، فقط رقت ملی یا سر را خیلی پایین انداختن، اما یه لبخندی هم گوشه یه لبان بیبی نقش بست. دقایقی گذشته مطلب پیغمبر فرمودن الله اکبر الله اکبر، سکوت ها رضاها. فرمودن اینجا جاییست که دیگه سکوت زهرا به معنای بله گفتن زهرا هست. اومدند و سریع دیگه تفصیلش بمانده شب دیگه عرض میکنم، چیز دیگه میخوام بگم امشب. فرمودن برو دنبال کارت باش علی، برو مهیا کن ابزار را. خب کار انجام شد و شب زفاف زهرا مرضی است و کوچه های مدینه حال روزی داره. سلمان، ابوذر، اما مشمرین و سیوفهم، اینها شمشیرها رو به تزیین بستند و مقابل حرکت میکنند. پیغمبر خودشون اومدن زانو گرفتن زهرا مرضی رو ناقه و شطر خودشون سوار کردن، نشاندن رو شطر خودشون و به طرف خانه امیرالمؤمنین حرکتش دادن. یه مرتبه وسط راه دیدن پیغمبر دارن تکبیر میگن الله اکبر الله اکبر، ایستادن مردم، دیدن رسول خدا به سوی رفتن بازگشتن. فرمودن چیست یا رسول الله؟ فرمودن دیدم که جبرئیل و میکائیل و هزاران ملک آمده اند و دارن تبریک میگن. گفتم برادرم جبرئیل یا وحی آفردی؟ گفت نه، ما اجازه گرفته ایم که در مراسم زفاف زهرای مرضیه به اذن الله تبارک و تعالی شرکت کنیم. کوچه های مدینه شاهد چنین روزی بود که این مردان زهرا را به خانه علی آورد. عرض میکنم ای مدینه، همان گونه که شاهد این روز بودی، شاهد اون شب هم بودی که همین جسم مبارک که جبرئیل برای زفاف بردن او آمده است بر دوش قریبانه چند کس، فلما هدعت العیون، چشمها بسته شده است، اهل مدینه خسبیده، جسم نالان و آزرده زهرا به سوی مقصدی میرود که یا بقیت الله ما نمیدانیم، از تمام نخلها پرسیدم پاسخ خود را ولی نشنیدم، یا علی جان تربت زهرا کجاست؟ یادگار قربت زهرا کجاست؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت الله.